بد بدونه. لیلی قربانی ایدئولوژی شد. بیشتر از اینم برای شایع درست نکنید و لطفاً پای زن مرحوم و بچه معصوم من رو به این جریان رو باز نکنید. اینا مو به مو به مسئوله بالا دستی تمرزون.
حتما. فعلا خداحافظ.
سلامت.
تبیین مفهوم انتظار و معارف مهدوی و پیوند آن با آرمان‌های انقلاب اسلامی و تعمیق گفتمان مهدویت.
یعنی میشه توی روز بهاری ببینم که داری برام هدیه میاری. یعنی میشه. آره میشه.
11 تا 22 بهمن ماه موج اف ام ردیف 95 ممیز 5 دهم مگاهرتز
تا همیشه میمونم با امام زمان.
صدای امید، پویایی و آمادگی جامعه مؤمن برای ظهور در رادیو انتظار.
پنجره ای رو به نور، پنجره نگاهی به روشنای آفتاب کلمات امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام در کتاب شریف نهج البلاغه. در کتاب شریف نهج البلاغه.
یا علی نام تو بردم نقمی ماند و نهمی و ابی انت الامی و یا هیچ نهمی به دلم بود نقمی و ابی انت الامی.
پنجره ای رو به نور انعکاس نور حقیقت است در جهان تاریکی ها.
اشهد ان لا اله الا الله و محمد رسول الله مولا الكونین و امام بالحق مولا المبعثین و امام المرسلین و امام المتقین
علی. پنجره ای رو به نور به روایت استاد مهدوی عرفا.
در حکمت 373 گونه آمد ابن جریر طبری در تاریخ خود از عبدالرحمن ابن ابی لیلا فقیه نقل کرد که برای مبارزه با حجاج به کمک ابن اشعث برخاست. برای تشویق مردم گفت من از علی علیه السلام که خداوند درجاتش را در میان صالحان بالا ببرد و ثواب شهیدان و صدیقان به او عطا فرماید، در حالی که با شامیان روبرو شدیم شنیدم که این گونه فرمود. این شخص اون موقع که زمان حجاج ابن یوسف ثقفی بوده، برای جنگ با او، برای اینکه مردم رو قیام بده که بلند شید، از روایت امیرالمؤمنین استفاده میکنه که میگه من در ماجرای جنگ صفین از حضرت شنیدم.
مولای متقیان در حکمت 373 نهج البلاغه شریف چنین می‌فرمایند: ای مؤمنان، هر کس تجاوزی را بنگرد و شاهد دعوت به منکری باشد و در دل آن را انکار کند، خود را از آلودگی سالم داشته است، و هر کس با زبان آن را انکار کند پاداش داده خواهد شد و از اولی برتر است، و آن کس که با شمشیر به انکار برخیزد تا کلام خدا بلند و گفتار ستمگران پست گردد، او راه رستگاری را یافته و نور یقین در دلش تابیده است.
خب چرا جهاد و جدا اسم برده حضرت؟ داره که وقتی میفهمد تمام کارهای نیکو، خب یکی از کارهای نیکو قطعا جهاد هم است. دلیلش چیه؟ دلیلش برای این که بفهمونه چقدر امر به معروف و نهی از منکر مهمه و عظمت داره، جهاد رو جدا نقل میکنه. چرا؟ چون در خطبه 27 که معروف به خطبه جهاده، حضرت اینجوری فرمود: ان الجهاد باب من ابواب الجنه، جهاد دری از درهای بهشت است که اون در خدا روی هر بهشتی باز نمی کنه، روی هر اولیاء خدایی باز نمی کنه. فتحه الله لخاصت اولیائه، جهاد دری از درهای بهشت است که آن در را خدا فقط و فقط برای یه اولیاء مخصوص خودش باز کرده. این جهاد که اینقدر عظمت داره، تازه حضرت بفهمد حتی این جهاد در راه خدا هم در مقابل امر به معروف و نهی از منکر هیچی حساب نمیشه، مثل یه قطره در مقابل اقیانوس. این اهمیتش. بعد در ادامه این گونه میفهمن چرا میترسی امر به معروف و نهی از منکر کنی؟ میترسی بکشنه؟ یا میترسی از اداره بیرونت کنن، رزقت از دستت بره؟ فرماید همانا امر به معروف و نهی از منکر نه اجلی را نزدیک میکنند و نه از مقدار روزی کسی میکاهند، و از همه اینها برتر سخن حق است در پیش روی حاکم ستمگر. این امر به معروف و نهی از منکر با این عظمتش در مقابل کاری که مردم فلسطین دارن میکنن بازم کوچیک، در مقابل کاری که ملت ایران 46 سال در مقابل حاکمان ظالم جهان که خودشونو کت خدا میدونن میکنه بازم کرد. این هم حکمت 373.
نهج البلاغه پنجره ایست به نور بی پایان آفتاب حقیقت که جهان اندیشه را روشن می کند. گفتن از نهج البلاغه روایت نور است در تاریکی شبهای تردید و گمراهی. پنجری به آفتاب بیزوال خطبه ها، حکمت ها و نامه های امیرالمؤمنین علی علیه السلام در کتاب شریف نهج البلاغه.
امیرالمؤمنین گویا می دونستن ما سست می شویم در مهمترین دستور خدا که امر به معروف و نهی از منکره. چنین روزهایی رو پیش بینی می کنن. می فهمن شما یواش یواش و مرحله مرحله از این امر به این مهمی فاصله خواهید گرفت. بعد اون موقع ببینید چه بلایی سرتون میاد. 375. از ابی جحیفه نقل شده است که از امیر مؤمنان شنیدم که فرمود: اولین مرحله از جهاد که در آن باز میمانید جهاد با دستانتان است، سپس جهاد با زبان و آنگاه جهاد با قلب‌هایتان. پس کسی که با قلبش معروفی را ستایش نکند و منکری را انکار نکند، قلبش واژگون گشته، بالای آن پایین و پایین قلب او بالا قرار گرفته است. یعنی چی؟ یواش یواش انقدر مبارزه با منکر و امر به معروف در شما کمرنگ میشه، کمرنگ میشه، تعطیل میشه تا قلباتون واژگون میشه. قلبتون واژگون میشه یعنی حالا زشت را زیبا میبینید و زیبا رو زشت. حضرت این روزها رو داره به ما میگه، میگه وقتی تذکر نمیدی، وقتی مبارزه نمی کنی، کم کم واقعا خوشت هم میاد، میگه اتفاق خیلی خوبه. یعنی چی ما دخالت بکنیم در پوشش مردم؟ امر به معروف و نهی از منکر میشه زشت. به شما قول میدم کم کم یه عده میگن قانون وضع بکنین، هر کی فضولی کرد در این که کسی چجوری میاد تو خیابون بگیرینش. از اون ور زشتی ها زیبا میشن، زشتی ها زیبا میشه و زیبایی ها زشت. همینجا من یه نکته عرض کنم، امیرالمؤمنین علیه السلام در نامه 47 نهج البلاغه که آخرین وصیت نامه قبل از شهادت و بعد از ضربت خوردن هست، یعنی مهمترین وصیت های امیرالمؤمنین، اونجا فرمودن امر به معروف و نهی از منکر را ترک نکنید و الا بدهای شما بر شما مسلط می شوند، آنگاه هر چه خدا را بخوانید اجابت نخواهد. انقدر امر به معروف و نهی از منکر را ترک می کنید تا ذائقه جامعه به منکر علاقمند میشه و از معروف متنفر.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
روزهای روشن انتظار، فرصتی است برای شرکت در پویش ختم میلیونی صلوات. صلواتی به نیت سلامتی و تعجیل در فرج مهدی جان ایران. هر صلوات دری است برای امید و رفع گرفتاری ها. پوگش ختم میلیونی صلوات.
ایران غنی شده.
چرا ما هسته‌ای هستیم؟ سلام. شاید خیلی ها باور کنن که تو موضوع هسته‌ای دشمن فقط نگرانه که نکنه ایران بمب اتم بسازه. نه نه نه، نگرانی دشمن خیلی فراتر از این حرف هاست.
دشمن بیشتر از این که از اورانیوم غنی شده بترسه، از ایران غنی شده میترسه.
چون باعث میشه که وابستگیمون به کشورهای غربی بیش از پیش کم بشه و دیگه با هیچ اهرمی نتونن ما رو تحت فشار قرار بدن.
ایسکم خیلی پیشرفت کردی ها، باری کلا نه، همت خودت بوده واقعا. ولی الان نمیتونی بری، همه برن، شما همه چیکار دارید؟
یکی از مهمترین کاربردهای انرژی هسته‌ای در استفاده بهینه از خاک کشاورزیه. یعنی به جای اینکه سطح زیر کشت رو افزایش بدیم، میتونیم با استفاده از پرتودهی گاما گیاهان کم محصول رو به گیاهان پرمحصول تبدیل کنیم. مثلا با استفاده از فناوری هسته‌ای، ساقه ذرت و گندم در منطقه اردبیل کوتاه‌تر و ضخیم‌تر شده و به این ترتیب ضایعات محصول کاهش و تولید محصول در هر هکتار افزایش پیدا کرده. علاوه بر این، با استفاده از انرژی هسته‌ای میتونیم با اصلاح و بهبود ارقام بومی این گونه ها که میراث طبیعی کشوره، اونها رو حفظ و از اختلاط اونها با ارقام غیر بومی و نابودی گونه های بومی جلوگیری کنیم. حالا تصور کنید که ما از دانش هسته‌ایمون دست بکشیم یا عقب نشینی کنیم. اون وقته که حتی برای تولید یه ساقه ذرت و یه خوشه گندم باید محتاج غربی ها بشیم. برای همینه که اینا از ایران غنی شده میترسن، نه فقط از اورانیوم غنی شده.
Why are you putting up, you know, why do you need civil nuclear? I just don't see it.
این صدای ترامپ که توی مصاحبه تلویزیونی به منابع نفتی ایران اشاره میکنه و میگه چرا کشوری که این همه منابع نفتی داره باید به دنبال راه اندازی انرژی هسته‌ای حتی در قالب غیر نظامی باشه. در انتهاش هم میگه که من واقعا اینو درک نمیکنم. اما برخلاف ترامپ، ما این چرایی و علت مخالفت غربی ها با پیشرفتمون رو خیلی خوب درک میکنیم و برای همینه که ما هسته‌ای هستیم.
نامت بلند آیین سخن، تنوین مخصوص کلمه های عربی است و به کار بردن آن در واژه های فارسی و غیر عربی نادرست است. به جای کلمه گاهن بگوییم گاهی. ایرانی نگهبان زبان فارسی. شورای پاسداشت زبان فارسی معاونت صدا.
اطلاعات
گردش آخر
حساب عددی
1 1.76
قد در حال افزایش.
اقتصادی، علمی، فرهنگی، هنری، ورزشی.
با گزارشگران
همراه باشید.
به نام خدایی که همیشه با ماست. خانم ها آقایان سلام، به با گزارشگران خیلی خوش اومدید.
در بخش اول با گزارشگران گزارشی بشنویم از اعتراف به توان موشکی و پهپادی ایران توسط کارشناس‌های مختلف که جان مرشایمر نظریه پرداز علوم سیاسی حضور ناو در منطقه رو نشانه ضعف امریکا میدونند.
پهلو گرفتن این ناو هواپیمابر آمریکایی در آب‌های منطقه و در فاصله حدود 700 کیلومتری با مرز ایران را برخی جنگ روانی این کشور قلمداد می‌کند.
رئیس ترامپ
ناو هواپیمابر ابراهام لینکلن را راهی منطقه کرده، زیرا می‌خواهد عرض اندام کند و جنگ روانی به راه بیندازد.
برخی دیگر اما می‌گویند گسیل ناو هواپیمابر ابراهام لینکلن به منطقه با وجود داشتن 19 پایگاه نظامی آمریکا نشان دهنده ضعف این کشور در منطقه است.
آنها در ایران شکست خوردند. وقتی فهمیدم آمریکا یک ناو هواپیمابر را از دریای چین جنوبی آورده، نشان می‌دهد که محدودیت‌های شدیدی بر قدرت آمریکا در منطقه وجود دارد.
رسانه‌های غربی و حتی آمریکایی چون فاکس نیوز و میدل است مانیتور با برشمردن نقاط ضعف نیروی دریایی سنتی آمریکا، قدرت پهپادی و موشکی ایران را خطری بزرگ برای منافع آمریکا در منطقه می‌داند. وبگاه اروپایی اینتل نیوز هم در مقاله‌ای با عنوان رویارویی دریایی با ایران به نفع آمریکا نیست، میگوید ایران دارای نیروی دریایی قدرتمندی شامل هزاران پهپاد، قایق‌های تندرو مسلح، زیردریایی‌های کوچک و انبوهی از مین‌های دریایی است که چالش جدی برای نیروی دریایی سنتی آمریکا به شمار می‌رود.
موشک‌های مانند قادر 474 برد 2000 کیلومتری دارند که 8 برابر متوسط برد موشک‌های اروپایی و 30% بیشتر از نسخه دریایی موشک مشهور تامهاک آمریکا است.
نشریه گلوبال تایمز هم در مقاله‌ای گفته دولت آمریکا نمی‌خواهد و نه توان آن را دارد که وارد جنگی تمام عیار با ایران شود.
آخرین گزارش سند امنیت ملی آمریکا نشان می‌دهد این کشور به دنبال کاهش مداخله مستقیم در خاورمیانه است. بنابراین دولت ترامپ به هیچ وجه به دنبال جنگ بلند مدت علیه ایران نخواهد بود.
با ادامه لفاظی‌های ترامپ علیه ایران، حالا بار دیگر رسانه‌ها دستگیری و تحقیر 10 تفنگدار آمریکایی در سال 94 در آب‌های خلیج فارس توسط سپاه پاسداران را به رئیس جمهور آمریکا یادآور می‌شوند. مجتبی شاه‌سونی، خبرگزاری صدا و سیما.
در بخش دوم با گزارشگران بریم سراغ یک سوال. سوالی که قرار نیست همه ما رو به یک جواب برسونه. قرار گفتگو رو شروع کنیم. قرار هر کدوم از ما بدون عجله روایت خودمون رو بگی. حالا نوبت شماست. جزء جوانهای امروز هستی. پدر مادرهای ما انقلاب کردن. فکر میکنی اگه این اتفاق نمیافتاد چی میشد؟
من فکر نمیکنم که این اتفاق نمیافتاد، چون فکر میکنم که به هر حال شرایط ناگزیر باعث میشد که به انقلاب برسه.
انقلاب نمیکردن ما یک کشور مستقل نبودیم، برای خودمون نمیتونستیم برای خودمون تصمیم بگیریم، اون چیزایی که خودمون میخوایم رو انجام بدیم، به اون چیزایی که میخوایم برسیم. همیشه باید بله قربان رو گوش به فرمان کشورهای دیگه.
چیزهای مهمی برای ما برمغان آورد، خیلی چیزها، مثلا یکیش حجاب.
آمده موسم فتح ایمان، شعله زد بر افق نور قرآن، در دل بهمن سرد تاریخ لاله سر زد ز خون شهیدان. لاله ها قامت سرخ عشقن، سرنوشت تو با خون نوشتن، پیکر باجت جان به کف را از ازل با شهادت سرشتن. بهمن خونین جاویدان، تا ابد زنده بادا قرآن. بهمن خونین جاویدان، تا ابد زنده یاد شهیدان، تا ابد زنده یاد شهیدان.
من کلن به شخص خیلی راضیم که انقلاب شده.
فقط برخی اوقات توی راهپیمایی ها با مادرمون شرکت میکرد. اونتا خیلی چیزی رو به اون شکل به یاد ندارم، از این که مثلا سنمون اختزای سن من نمیکرد.
درسته، یک نوجوان بوده. فکر میکنید اگر این اتفاق نمیافتاد و انقلاب نمیشد، انقلابی که پدران ما این حرکت رو انجام دادن، الان چطور بود؟ چی میشد؟ چه اتفاق میافتاد؟
من فکر میکنم مثل تمام کشورهای که الان به نوعی زیر سلطه دولتهای زورگو دنیا هستن، هر کاری که میخوان بکنن تلاش میکنن که به نوعی از زیر بار زور در بیان، ولی میبینیم که باز هم به نتیجه نمیرسن. این همه کشته میدن، ولی خب الان سالهاست همچنان تحت ستم و ظلم هستن. من فکر میکنم اگه ما هم این اتفاق نیفتاده بود، یک کشوری بودیم مثل همچین کشوری. کشوری بودیم که اگر یک روز کمک‌های غرب قطع میشد، چیزی رو نداشتیم، برمیگشتیم به نقطه صفر. اما الان میدونیم که به رغم این همه فشاری که به ما داره تحمیل میشه، کشورهای غربی به ما تحمیل میشه، ولی باز بالاخره به رغم تمام این مشکلات هنوز رو پای خودمونیم. این به نظر من مهمترین دستاورده.
آمدی با پیامت خمینی، از رهایی و از غم سرودی، آن که بر ظلم شب حمله بر شد، ای خمینی تو بودی تو بودی.
در بخش آخر با گزارشگران سری بزنیم به مسجد ابوذر، مسجدی که نشون داد ریشه دارتر از اونه که با موجهای مقطعی بلرزه. اختشاش گذشت اما مسجد ماند با همان نقش همیشگیش در کنار مردم، جایی که درباره اختلاف ها میشه حرف زد نه فریاد، و راه حل پیدا میشه نه بحران تازه.
صدای من رو میشنوید از مسجد جامع ابوذر تهران در منطقه 17، مسجدی که در جریان اختشاشات و آشوب‌های هفته‌های گذشته مورد تعرض و هتک حرمت آشوبگران و تروریست‌ها قرار گرفت، و با این وجود ما شاهد حضور پرشور مردم هستیم در این مکان مقدس که شاهدیم که مردم به پاسداشت این مکان امن و مقدس و این حرم امن الهی حضور پیدا کردن. اجازه بدید در خدمت حجت الاسلام و المسلمین مطلبی باشم، امام جماعت محترم مسجد، و به ما بگن از حال هوای این روزهای این خانه خدا. سلام عرض میکنم به شما.
سلام علیکم، ارادتمند خدا قوت در خدمت شما هستم.
خب میبینیم که تروریست ها و دشمنان دین خدا این مکان مقدس رو مورد تعرض و حد که حرمت قرار دادن، قرآن ها رو سوزوندن. فضای خاصی در این مسجد شاهد هستیم، بفرمایید از باستا به این در بین مردم محله.
خواهش میکنم. عرض به خدمتون که خدای متعال میفرماید که این کفار و منافقین و دشمنان نور خدا رو خاموش بکنن، اما خدا نور خودش رو کاملتر از قبل خواهد کرد و برای مردم روشن خواهد کرد. خب جالب بدونید از اون تاریخی که این اتفاق افتاد، 18 دی در این مسجد و حد که حرمت و تعرض صورت گرفت، ما از همون فردا شب بدون استثناء و بدون تعطیلی تمام نمازها رو، چه نمازهای ظهر است و چه نمازهای مغرب عشا، اقامه کردیم. و برای خود ما خیلی جالب بود که توجه مردم به مساجد بیشتر شد. یعنی این اتفاق سبب شد و باعث شد که مردم بدانند که باید بیشتر قدر مساجد رو بدونند و بدونند که هر چه هست از مسجده و ما باید از دینمون رو، اعتقاداتمون رو، انقلابمون رو و دستاوردهای انقلابمون رو در مسجد تبیین بکنیم و برای مردم بیان بکنیم. هم اقامه نمازها پرشورتر شده و هم الحمدلله برنامه‌های فرهنگی مسجد و برنامه‌های مذهبی مسجد. امشب هم که شاهد هستیم که الحمدلله مؤمنین حضور پیدا کردن و برای این حد که حرمت یک جلسه در مسجد برقرار.
خیلی سپاسگزارم که همراه با گزارشگران بودید. تا با گزارشگران دیگر، خدا یار و نگهدارتون.
یک، شش، دو.
الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیما است. بفرمایید.
ایران، تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران، 162 شبانه روز، پاسخ بود. اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه‌های شبکه‌های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید، با ما به اشتراک بگذارید.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
رادیو ایران فقط شنیدنی نیست، تو فضای مجازی دیدنی هم هست. بخش‌های متنوع برنامه‌ها، کلیپ و گزارش‌های تصویری از استودیوی پخش، تولید محتواهای خاص ایرانیاران، مستندهای ویژه، پادکست‌های شنیدنی، کتاب‌های صوتی نویسندگان بزرگ ایران و جهان و تازه‌ترین خبرها از
سیاست،
اقتصاد،
اجتماع،
خانواده،
ورزش،
فرهنگ و هنر، همه یک جا. همین حالا دنبال کن ایران اف ام 90. رادیو ایران، همیشه نزدیک‌تر از آنچه فکر می‌کنی.